بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بانضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحسنك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منهم من زيع من ظفر به منهم. از کلمات حکیمانه امیر حکمت و بلاغت است که فرمودند ناتوان ترین مردم کسی است که نتواند برای خودش دوست و برادر اخذ و جذب کنه، نتونه با دیگران ارتباط برقرار کنه. انسان ناتوان و ناتوان ترین انسان اونیست که در برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ناتوان است. ناتوان تر از چنین کسی اونیست که دوستانی رو که جذب کرده و ارتباط برقرار کرده فراچنگ آورده رو از دست میده. کسی که دافعش اون اولی اون کسیست که جاذبه نداره، دومی اون کسیست که دافعش بیش از جاذبهش و جاذبه او موجب این می شود که دوستانش رو از دست بدهد. بسیار این کسانی که احساس تنهایی می کنند، شخصیت اونها اونچنان است که افراد جذب اونها نمی شند و ارتباط اجتماعی ندارند. شخصیت های موجه، شخصیت های برجسته، شخصیت های دارای کمالات، اما قادر نیستند دیگران رو جذب کنند. کسانی که زود دوستانشون از دست میدهند، دوست قدیمی ندارند، اینا نشانه ضعف و ناتوانی است. یکی از محورها و یکی از عناصری که در زمره احکام وضعی قلم داد شده طهارت و نجاست است. راجع به این مسئله هم قهران میتوان پرسش های رو مطرح کرد. ما الان دیگه نمیخواییم وارد شیم چون داره طولانی میشه، ولی خب طرح سوال میکنیم در خلال بحث به اینها توجه داشته باشیم. به هر حال طهارت و نجاست معنی لغویش چیست و آیا این تعابیر معانی لغویه هستند و معنای لغوی خاصی دارند که در اصطلاح به معنای متفاوت از اونها به کار رفتن، یعنی فرق است بین معنای لغوی و اصطلاحی این و دو واژه، یا در همون معنای لغوی این کلمات به کار رفتن در اصطلاح فقهی هم مثلا. خب از این گن همینطوره، در واقع معنای لغوی این واژه ها مثلا طهارت که پاکیست، پاکیزگیست و احیانا نظافت است، معنا همینه. منتها شارع آمده مصادیق جدیدی رو تعریف کرده، افزوده، در حقیقت توسعه در مصداق داده، در تغییر در معنا. چیزی شبیه به اون حقیقت ادعاییه که حقیقت همان است. ادعاً بعضی موارد رو هم در اداد مصادیق اون حقیقت علم داد میکنیم. و قهرن این سؤال مطرح میشود که آیا شارع در چون این مواردی معنای خاصی را جعل کرده و در واقع یک حقیقت شرعیهی شکل گرفته یا نه؟ و در هر حال طهارت و نجاست در لغت، در اصطلاح، در لسان شارع به هر معنایی که باشد، آیا به مسئله اصلی اینه، آیا طهارت و نجاست از امور واقعی است؟ حقایق تکوینیه خارجی هستن این مفاهیم، یا اینکه از امور انتزاعی است، متعلق جعل نیستن اینها، بلکه از احکام تکلیفیه یا از شؤون خارجی امثال اینها انتزاع شدن، یا نه اعتباری هستند و مجهول بالاستقلالند، انتزاعی نیستند، مجهول بالاستتباع باشند. و سؤال مطرح می شود که طهارتی که در این مباحث مطرح می شود، آیا اهم از طهارت از حدث و خبث است یا خاص طهارت از حدث است که مشهور این دومی است؟ اینجا در خصوص حقیقت طهارت و نجاست و به تبع آن اینکه این دو مقوله مجهولند یا مجهول نیستند اقوالی وجود دارد. بعضی مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودند که این دو مقوله دو امر تکوینی هستند و شارع اینها رو کشف کرده و احیانا داره به انسان اعلام میکنه، نه اینکه دو امر متعلق جعل باشند. حقایقی هستند در عالم و بر اساس مبانی عدلیه هم این مطلب پذیرفتنی تر است که بگیم چون احکام تابع مصالح و مفاسدند و این مصالح مفاسد واقعیه هستند، اگر امر و نهی نسبت به اجتناب یا عدم اجتناب از طاهر و نجس می شود، اینها پای در واقع داره، امور واقعی هستند و طهارت و نجاست یک مسئله تکوینی است. بعضی دیگر مثل میرزای نائینی فرمودن نخیر، هر دو این مقولات اعتباری هستند، شارع اینها رو رأساً جعل کرده است و اینطور نیست که بگیم یک امور واقعی هستند که حالا شارع آمده اینها رو شناخته و میشناخته چون پیبه چون عالم به حقایق است اینها رو داره اعلام میکنه، نه اینکه خود اینها مسائلی باشند در اختیار و در دسترس جعل شارع. نخیر، اینها مجهول نیستند، اعتباری هستند و گرچه در لسان مرحوم میرزای نائینی به خاطر داریم که اعتباری رو معادل وضعیشون گرفت، گرچه باز بر اساس تفکیک دیگری که به جا بود کرد اعتباری رو از انتزاعی جدا کرد. اینجا اعتباری در واقع به هم معنای شایع و معروفه، نه معادل وضعی، چون به این معنا که معلوم است که اینا رو جزء وضعیات داریم قلمداد میکنیم. و پس بنابراین اگر اعتباری باشن اینا مجهول مستقل خواهند بود. قول سوم میگوید که نخیر، اینها اموری هستند منتزعند از احکام تکلیفیه، خود اینها در واقع متعلق جعل نیستند، بلکه انتزاع می شوند از این که مثلا وقتی گفته می شود که مثلا جواز صلات در یک شیء طاهری، بعد میگیم پس بنابراین اینجا یه چیزی واقعیتی به نام طهارت وجود داره. و وقتی میگیم صلات در مثلا این جامعه، در این جنس، در این مکان جایز نیست، ما از او انتظار کردیم نجاست رو. پس بنابراین اینا متعلق جعل رأساً نیستن و حقایق خودشون حقایق خارجی نیستن. احیانا ممکن است حد اکثر بگیم مناشی انتزاع اینها حقایق خارجی هستن، و در هر حال خودشون حقایق خارجی نیستن رأساً، و خودشون متعلق جعل نیستن مستقلن. ما از احکام تکلیفی اینها رو انتزاع میکنیم. هر صورت که قول چهارم قول به تفصیل است که بحث از نجاست و طهارت در موارد کاملا متفاوته. ما بله مواردی داریم که حقایق خارجی هستن و شارع هم به همون حقیقت خارجی اشاره کرده و اونها رو نجس دونسته. دم دارای خبس تکوینی داره و نباید مثلا فرض اکل بشه، شرب بشه، ضرر داره. این یک عنصر شیمیایی و فیزیکی مشخصی است، آثار وضعی مثلا بهداشتی و صحی داره. این یه واقعیتی است در خارج، و قهرن اگر نسبت به چنین موردی گفته میشه نجسه، این ناظر به همون واقعیت خارجی و ماهیت خارجی این موضوع و این شیء است. اما خب یه مواردی هم از اینجوری نیست و اغلا نجس نمیدانند ولی شارع میگه اینا نجس است، کافر نجس است، و گاهی کفار خیلی بهداشتی تر و ملتزم ترند به بهداشت و پاکیزه ترند از احیانا مؤمنین. بعضی از مؤمنین ممکنه بعضی جهات رو رعایت نکنن، بعضیشون. به هر حال اینطور نیست که بگیم همه اینا یکسان هستن و علاوتیتن واحدن، دو حکم واحد دارن. قول چهارم قول به تفصیل. مرحوم شیخ انصاری فرموده است که این قول اوله، طهارت و نجاست از امور واقعی است و مطالب واقعی و خارجی و تکوینی اند. اینها شارع آمد اینها رو جعل کرده، کشف کرده، نه جعل کرده، شارع اینها رو کشف کرده است. و به هر حال این که ایشون فرمودن احکام وضعی متعلق جعل نیستن و ید جعل اونها رو نمی گیرد، به این جهت است که اینها واقعیات خارجی هستن و اگر چیزی نجس است، نجس است و دیگه جعل نجاست بر او معنی نداره. اگر نیست دیگه جعل نجاست هم باز بی‌معناست. اگر نجس، جعل نجاست تحصیل حاصل یا لغو است یا محال. و اگر نجس نیست، با گفتن این که نجسه نجس نمی شود. در نتیجه در هر دو وضعیت دور از دسترس جعل حقایق خارجی هستن اینها. اما اینکه شارع اینها رو بیان میکنه یا حتی با لسان این که فرض کنید که الکافر نجسون، الکلب نجسون، مثلا با لسان جعل هم سخن میگه، این جعل به اصطلاح در صورت جعل است، یعنی در صورت انشائی است، در سیرت اخباری است، در واقع داره اخبار میکنه از واقعیت. در واقع شارع صورت، در مبحث انشاء و اخبار هم ما این موضوع رو طرح کردیم که خب گفته میشود گاهی که یک امر تکلیفی و اخباری، یک امر تکلیفی به لسان احیانا وضعی گفته میشه و بالعکس. گاهی انشاء به لسان اخبار و اخبار به لسان انشاء گفته میشه، این متعارف است. و اینجا هم همینطوره، شارع حتی اگر به لسان، حالا این فقره رو من عرض میکنم در بیان مرحوم شیخ نیست ولی تقویت بیانیشون میتونه این باشه که بگیم حتی، یعنی کسی در بیاد بگه این همه ما به لسان جعل از لسان شارع داریم، خب این جعل، این لسان پس چه میشود؟ صریحه که، یا ظهور داره در این که داره شارع جعل نزازت میکنه برای کافر. خب این پس بنابراین متعلق جعل هستی که پس میتونسته جعل تعلق بگیره بون. ایشون میتونن پاسخ بدن که این در واقع به لسان جعل است و انشاء، اما در حقیقت اخبار است. و بسا بعضی از این جملات هم بتواند به انشاء هم بتواند به اخبار احیانا استناد داده بشه. الکافر نجسون، این میتونه خبری تفسیر بشود و معنی بشه، داره خبر میده که شما نمیدونید در واقع و نفس الامر و در عالم تکوین کافر نجس است، نه اینکه داره جهل میکنه، داره خبر میده، محتوا خبره دیگه. ممکنم هست که اگر کسی بگوید که این در واقع انشاء الان داره جهل میکنه، یعنی انا جعلته نجسا، اینجور معنی کنیم. و اگر هم حتی اینجور معنی بکنیم و ظاهرن انشاء هم باشد، ولی به لسان انشاء داره اخبار از واقع میکنه شاره، و به نتیجه ید جعل اونها رو نخواهد گرفت. عرض شود که ولی به نظر میرسد که فرموشیشون محل تأمل جدیست، از اون جهت که به هر حال مرحوم میرزا وقتی مطلب شیخ رو نقل میکنه میفرماد که کاش که شیخ میفرمود مرادشون چی از این بیان. اینکه ایشون میفرمان که نجاست و طهارت از احکام واقعیه، از امور واقعیه هستن، یعنی چی؟ ما خوب نمیفهمیم چیشون میخواست بفرمود. بعد دو تا احتمال داده که دو تا احتمال در واقع قابل نقده و ظاهرن برحال یکی از اون دو احتمال هم مراد مرحوم شیخ رضوان الله علیه بوده. این که بگیم آقا نجاست در واقع اگر شارع امر می کند به اجتناب از نجس، ما از این امرش کشف واقع رو می کنیم. در واقع بر اساس این که احکام و اوامر و نواهی تابع مسائل و مفاسد واقعی هستن، وقتی میگوید که از نجس اجتناب کن، ما از این میفهمیم که آقا اون نجس و نجاستی امر واقعیه و ما مأموریم به التزام به واقع و هماهنگی با واقع. شعر هم داره همین اعلام میکنه در واقع با همین بیان که احیانا لسان تکلیفی دارد، انشاءی دارد، به ما داره ابلاغ میکنه ما از این لسان و بیان شارع داریم پی میبریم و کشف میکنیم از این لسان تشریعی و وضعی و جعلی او، داریم کشف میکنیم اینکه یه واقعیتی پشت این قضیه است. و به هر حال این با مبنای عدلیه که ملاکات و مصالح واقعی هستند و احکام مبتنی بر ملاکات و مصالح واقعی هستند، به اصطلاح میتواند سازگار باشد. احیانا فرض دوم این است که میگوید که آقا بسیاری از شما اگر برید استقراء کنید، خواهید دید که بسیاری از مواردی رو که شارع نجس میدونه، اغلا همونو نجس میدونه. خب این میتونه قرینه این باشه که مواردی که اغلا نجس نمیدونند اونا مثل همون موارده، ولی شارع پی برده، شارع میداند، عالم واقع است. منظورشون این باشه که اگر حتی به لسان انشاء هم اگر شارع میگوید مثلا الکافر نجس، این داره یه موردی رو میگیره، فقط مصداق رو داره اضافه میکنه، مصداقی رو اعلام میکنه و اشعار میکنه که بشر نتونسته بفهمه. و الا غالب موارد رو عرف میشناسه، عقلا میشناسن، طبیعت فطری آدمی نسبت به اونها تنفر داره، اون قدرات سوریه ای که عقلا میشناسند و از او تنفر دارن، طبعا تنفر دارن، اینها رو خیلیش رو شارع گفته، در اینا انتباه هست. یه موارد خاصی هست که احیانا طبیعت آدمی شاید مثلا احساس تنفر نمی کنه، قذارت نمی شناسه، خمر رو قدر نمی دونه و احیانا لذیذ می دونه، احیانا مناسب و مفید می دونه. خب این رو در مصداق عرف یا عقلا تشخیص ندادن و شارع داره بعضی مصادیق کشف نامکشوف رو اعلام می کنه و می خواد به اصطلاح کشف کرده باشه و کشف کرده است و به انسانها اعلام می کنه. و الا چون بسیاری از موارد اونچه رو که شارع اعلام میکنه با اونچه که عرف و عقلا تشخیص دادند و ملتزمند یکیست، در اون موارد خاص معلوم میشود که شارع، مثل خیلی از مباحث که در فقه ما داریم که شارع در یه موارد خاصی مصادیق خاصی رو اعلام میکنه و بشر ممکن توجه نداشته باشه. بیع رو تحلیل میکنه، ربا رو تحریم میکنه. اوغلا ظاهرن خیال میکنن ربا یک کار اقتصادی پردرآمدیست، پرمنفعتیست، اما از حقیقت این کار پلید مطلع نیستن، از زیانهایی که این کار به لحاظ معنوی و حتی اقتصادی داره آگاهی ندارن و شارع داره اعلام میکنه. نه اینکه ربا رو ماهیت در ماهیت ربا بحث هست، شارع ماهیت ربا رو یه جور میداند، عقلای طور دیگه میدانن. نه خیر، فهم عقلا از ماهیت ربا غلط است و شارع داره با جعل حکمش به اون واقعیت قضیه اشاره میکنه که آقا اقتصاد آدمی رو ربا نابود خواهد کرد بلحاظ حتی علمی. داریم بعضی از کتابهایی که در این زمینه نوشته شده و غیر مسلمان هم نوشتن، ما تو همین پژوهشگاه یک کتابی رو ترجمه است منتشر کردیم در خصوص ربا، یا آلمانی نوشته، یک مسیحی نوشته، ولی نشون داده که چگونه سیستم بانکی جهانی دچار بحران به خاطر اینکه مبتلا به رباست. یعنی یه بحث علمی کرده اصلا و روشن نیست بود مثلا چقدر از احکام شرعی اسلامی ربا مطلع بوده. خب اینم یه انسان پی برده به ماهیت این حدیده و ممکنه حتی بعضی از عقلا احیانا پی ببرن ولی اکثریت عقلا پی نبرده باشن. در حصول این امکان داره. از صحبت که این به صلاح بیان ایشونه، ولی خب هر کدوم از این دو مراد اون بزرگوار باشه قهرن محل تأمل میتواند باشد که مرحوم میرزا نائینی نقد مناسبی رو نسبت به این دو تلقی و تصور دارند. ایشون عرض کردیم فرمودن که شیخ این دو امر رو از امور واقعی قلم داد کرده که شارع اونها رو کشف کرده و طبعا ید جر اونها رو نمیگیره و ما انتزاع میکنیم این عناصر رو از اینها، واقعیت های خارجی یند اینها. بعد به اصطلاح بعد از ابراز این که ویالیت بیان مراده هم اندالک، بعد فرموده که این دوتا احتمالی که عرض کردیم رو ایشون مطرح کرده، بعد اشکالاشو گفته. فرموده که این که ما بگیم شارع میاد احیانا به طهارت اشیایی، نجاست اشیای دیگری حکم میکنه، این یک امور واقعیه هستن که چنون که مثلا در امر ربا هم آثار وضعی اقتصادی داره هم آثار وضعی معنوی داره و باطن انسان رو ویران میکنه و بشریت سیلاسا به سمت گناه میره، معصیت میره و سقوط میره، چون حرامخواری رایج میشه، آثار معنوی این بشریت رو نابود میکنه، ساقط میکنه. هر صورت که ایشون میفرماد که منظور اینه که خب همه احکام همینطور هستن، پس بنابراین نجاست خود طهارت و احکام وضعی خصوصیت ندارن. اگر مراد اینه که بگیم اینا احکام واقعیان، یعنی قذارت معنوی دارند اینها، خب بله احکام الهی همینطور هستن دیگه. اما اینکه اینو به اصطلاح در مباحث فقهی که بحثای اعتباری است مبنا قرار بدیم و در طبقه بندی وارد کنیم، این به اصطلاح صحیح نیست. و الا چون این قذارتی اختصاص به طهارت و به باب طهارت و نجاست نداره، همه موضوعات تکالیف و متعلقات احکام شرعیه یه خصوصیت واقعیه دارن که شارع ناظر به اون خصوصیات واقعیه این احکام رو جعل فرموده است. و این جمله معروف و پذیرفته است که الواجبات شرعیه کلها الطاف فی الواجبات العقلیه، واجبات شرعیه منشأش واجبات عقلیه است و توهی از مبانی عقلیه واقعیه و مصالح عقلی و واقعیه نیست. و اگرم کسی بگوید که احتمال دوم رو شون میفرمایید، اگر طرح کنیم بگیم که این امور واقعی هستند، به این معنا که ادعای این باشد که شارع خبر داره ما خبر نداریم، این یه احتمال فقط، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. شیخ اینجور احتمال داده، حالا اگر کسی خلافش احتمال بده، همطور که شیخ نمیتونه کسی خلافش اگه بگه احیانا نمیتونه اثبات کنه، شیخ هم نمیتونه اثبات کنه. این که ما بگیم آقا شارع پی برده یه مواردی رو بشر نمیدونسته، شارع میدانسته و این داره اعلام میکنه، خب این تنها یک ادعاست، چه دلیل چون چیزی رو شما مطرح فرمان. و حالا ممکنه کسی البته دفاع کنه، مثلا فرض بگیم که در بعضی از این موارد ملاک هست، ملاک حقیقی است و در بعضی موارد ملاک به اصطلاح مصلحتی است. مثلا در مسئله خباثت دم اونجا از نظر علمی هم میشه اثبات کرد، کسی مطالعه کنه، امروز مثلا علم پیشرفته و ممکنه مطالعه کنه واقعا دیده شه که این خباثت شیمیایی هم داره. و در خصوص مثلا فرض کن نجاست کافر هم اونجا به ملاک دیگری داره، یعنی بی ملاک نیست، باز اون متکی به مصالحه و ظاهر قضیه هم همینطور است که برای اینکه مؤمنین کفار رو بتانه اخذ نکنند و با کفار اختلاط نکنند و حدود و مرزهای خودشون با اونها حفظ کنند، تحفظ داشتن بر مناسبات تجنبی و پرهیزگرانه با اونها شارع آمده گفته. به هر حال یه مصلحتی اینجا وجود داره، اگر نه که مثلا اگر ما بریم از قدرت‌های جهانی از کفار صنایع پیشرفته رو بخریم، ظاهر قضیه نیست که اشکال نداره که آقا ما بریم هواپیما بخریم، بریم ما خودمون مثلا فرض کنید که فناوری هسته‌ای رو کنار بگذاریم، بریم مثلا از دانش اونها بهره بگیریم، از محصولاتی که اونا بر اساس فناوری هسته‌ای تولید کردن رو عکس کنیم استفاده کنیم، ظاهر قضیه اینه که اشکال نداره که ما داریم از مواهب و دستاوردهایی که زحمات چندین صد ساله اونها استفاده میکنیم. منطقه کشور عربی ندیم، میگن آقا نفت داریم مفت میدیم، اونا زحمت میشه کلی محصول تولید میکنن، با مختصر نفت میخریم ازشون استفاده میکنیم، چون خودمون به زحمت بندازیم که مثلا بریم تازه از صفر شروع کنیم و الان اونا 400 سال پیش رفتن، ما حاصل رنج 400 سالی اونها رو با مختصر نفت میخریم. این منطق مثلا ظاهرا عقلایی هم هست، یعنی عقلای عربی. اون وقت این که کسی اینجوری مثلا فکر کنه، ولی همینم پشتش واقعیتی وجود داره و اون بحث همون نفی سبیل و این که شما برید از اونها خرید بکنید، اون وقت همواره وابسته اید، اونا نفوذ خواهند کرد، اونا بر شما سیطره خواهند یافت. در هر حال حتی در مواردی از این قبیل هم ممکنه کسی چون این چیزی رو در قبال مرحوم میرزا در دفاع از شیخ مطرح بکنه. ولی خب ایشون میفرماد که موارد نقض بسیار داره. عرض شد که خب این یک نظر. عرض شد خدمت شما که خب زاران دی وقت گذشت. محقق عراقی که تعلیقی بر فرمایش میرزا داره. خب میرزا هم در واقع صاحب نظر دوم است دیگه، کلن اعتباری میدانند. حالا بحث خواهیم کرد انشاءالله. و سلام علیکم.